هفته او جنگ بیشتر اوقات در آنجا رخ می دهد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی. به نظرم الزامی خواهد بود که از دوستان و فرهنگیانی که با من در تماسند و از محافل فرهنگی و نشستهای ادبی ما را با خبر می سازند، به ویژه از بزرگان ادب و فرهنگ که بعد از استماع این برنامه شماری از نارسایی های لفظی و دستوری را با ما در میان می گذارند و با تماس تلفنی به بحث های سازنده می پردازند، خصوص از استاد الحاج قاری عبدالرحیم عینی که بلا وقفه بعد از نشر هر برنامه این زحمت را متقبل می شوند ابراز سپاس نمایم. استاد علی‌رغم متشری بودن مفسر، مترجم و ادیب بالا دست هستند و در یکی از برنامه های بعدی صحبتی در ماورای کارهای تازه ایشان را نیز خواهیم داشت و شنونده ها را در جریان آن قرار خواهیم داد. خیر، داشته های این شماره را این مطالب در بر دارد. سخن هفته در مورد افراد در مصروفیت موبایل، باز هم داستانی دیگر از خاتول مهمند، جالب ها در رسانه ها، رونمایی 4 آهنگ حماسی در انستیتیوت ملی موسیقی، دکلمه یک غزل شاعر کلاسیک عبید زاکانی، گزارش از جشن گل کچالو در بامیان. اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
سه شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه اسناد تاریخی را در آرشیف ملی افتتاح کرد. با گزارش آژانس باختر، حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت به مناسبت 100مین سال استقلال کشور، وزارت اطلاعات و فرهنگ برنامه‌های مختلف فرهنگی را برگزار کرده است و امروز ما شاهد گشایش نمایشگاه اسناد تاریخی که از سوی آرشیف ملی راه اندازی شده است هستیم. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که آرشیف ملی در حقیقت از تاریخ و فرهنگ ملی و هویت تاریخی کشور برای ما معلومات می‌دهد. بعد محمد افسر رهبین رئیس آرشیف ملی در رابطه به این نمایشگاه معلومات داد و گفت که آرشیف ملی به عنوان یک نهاد معتبر ملی از سالهای گذشته تا اکنون در جهت بازشناسایی فرهنگ و تمدن این کشور کوشیده است. در این نمایشگاه بیش از 100 سند تاریخی و نزدیک به 100 عکس تاریخی به نمایش گذاشته شده است. سه شنبه گذشته کمیته مسئولیت خبرنگاران با اشتراک والی لوگر در پل علم جلسه کرد. خانولی احمد زی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران لوگر گفت که در این جلسه والی، رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان، سخنگویان نهادهای دولتی و خبرنگاران شرکت کرده بودند و روی مشکلات امنیتی و دسترسی به اطلاعات بحث کردند. احمد زی افزود در لوگر رسانه‌ها با چالش‌های امنیتی و اقتصادی مواجه‌اند. والی لوگر در این نشست وعده هر نوع همکاری در زمینه حل مشکلات امنیتی اقتصادی رسانه‌ها داد و گفت که خبرنگاران باید از دقت زیاد کار بگیرند و بیشتر خبرها و گزارش‌هایشان بدون جانبدارانه و با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور به نشر بسپارند. قرار است وزارت ارشاد، حج و اوقاف به مناسبت بزرگداشت 100مین سال روز استقلال کشور 100 برنامه دینی را در سراسر کشور برگزار کند. با این وسیله از همه قلم به دستان دانشمندان، فرهنگیان و شخصیت‌های علمی و فریخته کشور تقاضا می‌شود. در مورد عناوینی که در ذیل تذکر یافته است، مقالات و مضامین علمی و تحقیقی خیش را به زبان‌های ملی تا تاریخ 20 اسد 1398 بنویسند و بر ریاست تدقیق و مطالعات علوم اسلامی وزارت ارشاد حج و اوقاف ارسال کنند. قابل یادآوری است که مقالات تحریر شده بعد از تاییدی کمیسیون موظف در یک رساله چاپ می شود و مقاله های اول، دوم و سوم آن با اعطای جایزه نقدی تقدیر می شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک ضرب المثل عام است که می گوید هر چیز به اندازه از پای نیندازه. افراد در کار و عواقب ناشایست او را هر کدام از ما می دانیم که گویا زیاد خوردن مریض می سازد، زیاد گفتن به بیقدری می انجامد، زیاد رفتن به خستگی، زیاد نوشیدن به دلبدی، زیاد خوابیدن به تنبلی، زیاد دیدن به کوری و ده ها خطری که از افراد و زیاده پسندی به میان می آید. و اما در این روزها زیاده روی و زیاد مصروف بودن با موبایل و همگونه های او گویا کسل تازه‌ای است که انسان ها به خصوص هموطنان ما را سخت به خود پیچیده و مانی اجرای روتین کارها شده است. در رسانه ها به اشکال مختلف صوتی و تصویری دیده و شنیده ایم که دیگ بانوان سوخته و آن شیر دهن بازمانده خرابی هایی در قبال داشته، وعده از موعد خود گذشته و حتی خورد و نوش به موقع تایم خود را از دست داده و ده ها حوادث مشابه دیگر. هفته قبل به یک محفل عروسی در یکی از سالون های بزرگ در شهر کابل دعوت شده بودم و جالب دیگری در افراد به مصروف بودن در موبایل را دیدم. باور کنید در سالون مردانه حدود 500 تن مهمان بود که بی مبالغه 90% آنها موبایل بر دست فیسبوک و سایر صفحات را مشاهده و ارتباطات را انجام می دادن. هنرمند مسکین در اوج صدای بلند و اذیت کننده مصروف اجرای آهنگ ها بود و اما ندانستیم برای کی می خواند، در حالی که چشم و ذهن همه به سوی موبایل بود. در اینجا چند مسئله به ذهن آدم خطور می کند. یا ما محل بازدید موبایل و چک کردن آن را تمیز نمی توانیم و یا بی نزاکت تشریف داریم، و یا هم آهنگ های این هنرمندان در محافل عروسی به اندازه بلند است و از آن سبب مهمانان با افراد دور پیش خود صحبت نمی توانند و لاجرم به موبایل متوسل می شوند، و یا هم در نشست از بی مضمونی و تا آغاز توزیع غذا که آن هم قرار شده که در ساعت حدود 11 سرویس می شود در موبایل های خود چسبیده و وقت گذرانی می کنند. به هر حال در چند کشوری دیگر محافل عروسی را دیدم اما چنین نبود. موزیک آرام، مهمانان با یک نظم خوب در فضای آرام و صحبت ها مصروف می شدن و کمتر کسی غرق موبایل بود. نمی دانم چرا ما همه کارها را طبق دلخواه خود و آن هم در عالم بی پروایی و بی نزاکتی انجام می دهیم. در میزی که در محافل عروسی برای 6 الی 10 نفر اختصاص داده شده 2 نفر هم صحبت یافت نمی شود، و یا میزبان ما را برای موبایل دیدن دعوت کرده و صدها چالش دیگر که ما آن را با افراد انجام می دهیم. و از حمله غیر مسلحانه به غذاهای متنوع سرویس شده خو اصلا نپرسید، برای اینکه ما این خصوصیت را در سایر جایگاه ها نیز مد نظر نمی گیریم و قانع بودن در رون و تأنی در گرفتن غذا را یا نیاموختیم یا نمی خواهیم بیاموزیم. برحال می شود این خصوصیت های نامعقول را اصلاح کرد، به شرط آن که به این نقص روانی خود متوجه شویم و یا به سه روشی که دکتر میترا بابک ارزانی فرموده عمل کنیم برای رهایی و خودسازی اولین قدم تشخیص ضعف‌های خود، دومین قدم اعتراف به آنها و سومین قدم تغییر آنها است. وگرنه با این بی‌مبالاتی نه به خود آبرو میمانیم و نه به صاحب معرکه و محفل. و بنابران بیت شاعر، یکی کرده بی آبرویی بسی، چه غم دارد از آبرویی کسی. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته نیز داستانی دیگر داریم از بانو خاتول مهمند. این داستان روایتی است از آغاز ناامنی‌ها و ظهور مجاهدین و مهاجرت‌های تحمیلی به کشورهای همسایه. این داستان را همکارم وجم جبار خیل برای شما می‌خواند.
هر باری که راکت جنگی شروع می شد، من و خواهرم آیه های قرآنی میان چوکات روی دیوار را بلند بلند می خواندیم. آیه ها را خربوبو یادمان داده و گفته بود: هر وقت راکت می آید قرآن بخوانید. ولی آن شب همه آیه های قرآن و عکس کعبه را از روی دیوار تاریکی قرد کرده بود. پلته اریکین را پایین آورده بودیم. مردم می گفتند که شبانه پشت دروازه های مردم گوش می دهند. اگر صدای زن به گوششان خورد، هجوم می برند. خواهرم خود را به من چسبانده بود. مثل برگ می لرزید. من می گفتم کلمه بخوان. صدای ما که کمی بلندتر می شد، خوربوبو با دندان های برهم فشرده، اما با همان صدای مهربانش می گفت: گنگه شوین، سربانین و خدایتان یاد کنین. من صنف پنجم مکتب بودم و خواهرم صنف چار، اما دیگر مکتب نمی رفتیم. از 3-4 روز و این سو هر کدام یک بقچکالای ما را جمع کرده منتظر بودیم که کاکا جمال بیاید و بگوید خدا نترس ها برای یک روز آتش بس اعلان کردن، بخیزین که میریم پشاور. مگر از آتش بس خبری نبود و راکت از ستاره های آسمان هم زیادتر، صدای فیرهای توپ و تفنگ از 4 طرف به گوش می رسید. هر بار که راکت شیو می زد، مرگ را بالای سر خود می دیدیم. راکت که در جای اصابت می کرد، صدای آخ مادرم بلند می شد، بر روی خود سیلی می زد: خانه یکی را خراب کرده باشی خدا جان. مادرم که مثل کودکی میان امید و ناامیدی قرار گرفته بود، شاید میخواست خربوبو امیدوارترش بسازد که گفت: ما خو همی 4-5 تا کارتوس داریم بوبو، کتی یک لشکر چطو جنگ کنیم؟ وژغژ سینه خربوبو را شنیدم، مثل اینکه گپ کلانی به سختی از سینه‌اش بالا می آمد. همی قدر هست که خودکت تو و دو نواسیم شهید کنم، بی ناموسی را دیده نمیتانم. دستم بی اختیار میان موهای سر خواهرم تا و بالا رفت. پیشانیش را عرق چسبناکتر ساخته بود. یک لحظه فکر کردم که اگر خربوبو با تفنگش ما را بکشد، موهای خواهرم غرق در خون. لرزیدم، دنباله این تصور گزنده را رها کردم و روی خواهرم را آهسته بوسیدم. خربوبو کلکین را باز کرد و تفنگ را به طرف دروازه حویلی نشانه گرفت و با آوازی که هیچ نمی لرزید صدا زد: کیستی؟ آوازی را که از پشت دروازه شنیده بود شناخت. احساس کردم که نفس تنگش آهسته از سینه بیرون شد. با مادرم گفت: مدیر جمال است. خودش پیش و ما از دنبالش از اتاق بیرون شدیم. رفتیم پشت دروازه، صدای مدیر جمال باز برخاست: مستم ببو واس کنین دروازه را. مدیر جمال کوچگی ما بود، یک آدم خوب و مهربان، اما بیکار و بیروزگار شده بود. دروازه را باز کردیم. مدیر جمال با زن، بچه و 2 دخترش داخل شد. در دست هر کدامشان یک بخچه کالا بود، مگر خودش یک صندوق را زیر بغل گرفته بود. دل لرزان من از آمدن آنها کمی آرام شده بود، گرچه از صداهایشان فهمیده می شد که آنها بیشتر از ما ترسیدند. خود را به صدیقه دختر مابینیشان نزدیک کردم و از دستش گرفتم. رنگ رویش را دیده نمی توانستم، اما دستش سرد بود. بیا نترس، میریم با تاکوی، اونجا راکت نمی آیم. دستش را دور گردنم حلقه کرد ولی چیزی گفته نتوانست. گلویش را بغض بر کرده بود. وارد اتاق تاریک شدیم. مدیر جمال گفت بلند کنین پلته اریکاینه که روی یک دیگر ما را ببینیم، دل بگیریم. راکت که آمدنی باشه پروای روشنی و تاریکی را نداره. از زن کاکا جمال که دم دروازی اتاق ایستاده بود آهسته پرسیدم خاله، شاه مردان ده کجاست؟ به سرم دست کشید، گفت شاه مردان در مزار شریف است. از آن لحظه به بعد فکرم پیش شاه مردان بود، شاه مردانی که به داد بیچاره ها می رسید. از گپهای کاکا جمال دست و پای بیدم و بی نفس ما جان می گرفت. کاکا جمال به مادرم گفت خوار، شما پایین شوینده تا کوی، ما و بوبو همین جا هستیم. علی دادا گفتیم که اگر فیرها کم شد کراچی شه بیاره که تا موترا برسانی ما. میریم به خیر پشت خانه و زندگی نگردین، همی که اولادا را از سر دسترخان یادم خورا بگیریم پادشاهی است. ستاره سحری سر زده بود، مگر نه مرغی بود و نه ملاک آذان حق سر کنند. همه فراری شده بودند بجز چند مظلوم و مجبور که زیر باران مرمی در منطقه باقی مانده بودند. فضا آرام بود و آفتاب کم کم بالا می آمد. خوربوبو سر جای نماز نشسته بود و دعا می خواند، اما مدیر جمال به نقطه در دیوار چشم دوخته بود و چرت می زد که ناگهان کسی در کوچه را با شدت تک تک زد. خوربوبو از بالای جای نماز برخاست و تفنگش را برداشت. مدیر جمال سر را کمی از ارسی پیش برد. کی بود؟ از آن طرف دروازه کسی گفت علی داد استم. آدم در زندگی صداهای زیادی را می شنود، صداهایی که امید می بخشند، صفا می آورند و زنگار دل را می کنند. اما بیشتر این صداها فراموش می شوند، لیکن صدای آن صبح علی داد شاید تنها وقتی از یادم برود که سرم به سنگ لحد خورده باشد. علی داد کراچی را کرکر کنان تیله می کرد. بقچه ها را بر کراچی بار کرده بودیم. ما در دو سوی کراچی، مدیر جمال با خوربوبو از دنبال ما روان بودند. به زودی کاروان کوچک ما با کاروان بزرگتر از فراریان می پیوست که در آن پیر برنا، طفل و زن همه به سوی منزل نامعلوم راه می زدند و من به سادگی کودکانم می اندیشیدم که باور کرده بودم خاک زیر پای شاه مردان هجوم آدم خاران را سد می شود. آن صدق را با خود نیاورده بودیم، چون در پشاور دیگر به دردمان نمی خورد. آن صندوق پر از بمهای دستی بود.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. یکی حکایه ای از تذکرت الاولیای شیخ فریدالدین عطار از صفحه نصرالدین دریز، و دومی پنج حقیقت غیر قابل انکار از دوست ما استاد عبدالله روحین که برای ما لطف کردن. نخست حکایه. در تذکرت الاولیا خواندم از 600 هزار حاجی حج یک نفر قبول است. روایت است که عبدالله ابن مبارک به حج رفته بود. در خواب دید که فرشته‌ای با او می گوید از 600 هزار زائر صرف حج علی ابن موفق کفشگری در دمشق که به حج نیامد قبول شده است. عبدالله به دمشق رفت و علی ابن موفق را دید که پاره دوزی یعنی کفش دوزی می کند. پرسید چه کردی با این که امسال به حج نرفتی، از میان همه حجاج فقط حج تو پذیرفته شد. گفت 30 سال بود تا مرا آرزوی حج بود و از پار دوزی 300 درهم جمع کردم و امسال عزم حج کردم. عیالم حامله بود. از خانه همسایه بوی طعام می آمد. مرا گفت برو پاره از آن طعام بستان. من رفتم. همسایه گفت بدان که 7 شبانه روز بود که اطفال من هیچ نخورده بودند. امروز خری مرده دیدم، پاره از آن جدا کردم و طعام ساختم. بر شما حلال نباشد. چون این بشنیدم آتشی در جان من افتاد. آن 300 درهم برداشتم و بدو دادم. گفتم نفقه اطفال کن که حج ما این است. استاد عبدالله روین هم جالبهای آموزندهی در صفحات نامی خود قید کردند و از آن جمله این جملات را جالبتر و آموزنده تر یافتیم. پنج حقیقت غیر قابل انکار. به فرزندان خود نباید پولدار شدن را بیاموزیم، بلکه خوشبخت بودن را آموزش بدهیم تا وقتی بزرگ شدن ارزش چیزها را بدانند، نه قیمت آنها را. غذاهای خود را مثل دوا بخوریم، وگرنه روزی مجبور خواهیم شد که داروهای خود را مثل غذا بخوریم. یادمان باشد کسی که ما را دوست دارد هرگز ما را رها نمی کند، زیرا اگر 100 دلیل برای رفتن داشته باشد حتما 1 دلیل قاطع برای ماندن پیدا می کند. بین انسان و انسان بودن تفاوت بسیار است، اما عده کمی متوجه این تفاوت هستند. زمانی که متولد می شویم حتما هستند کسانی که در اطراف ما را دوست دارند، و وقتی میمیریم باز هم کسانی هستند که دوست ما خواهند داشت. فاصله بین این دو زمان و تعدادی که ما را دوست خواهند داشت را باید در طول زمان به زندگی مدیریت کنیم. اگر میخواهید سریع قدم بردارید باید به تنهایی در پیاده روها بروید، و اما اگر میخواهید به دور دست ها برسید با دیگران هم سفر و همراه شوید.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
یک شنبه که گذشت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان 4 آهنگ حماسی دری و پشتو را که هنرمندان با نام کشور در گذشته اجرا نموده بودند به استقبال از 100 سال استرداد استقلال کشور طی یک مراسمی رونمایی کردند. گزارشگر صوتی و تصویری رادیو آزادی شفیع کریمی با استفاده از فرصت ابتدا در مورد اینکه چگونه این انستیتوت ملی موسیقی با ویژه رئیس این درگاه دکتر احمد ناصر سرمست به این فکر شد که این 4 آهنگ حماسی را سرسازی کند و مثل سایر فعالیت‌های این انستیتوت در روزهای جشن استرداد استقلال در اختیار رسانه‌ها و در مجموع مردم افغانستان قرار دهد. نخست آقای سرمست به گونه کوتاه در مورد انگیزه و چند چون این آهنگ ها به همکارم چنین گفت:
و امروز خوشحال هستیم که در آستانه تجلیل از 100 سالگرد استرداد استقلال کشور در حضور شما قرار داریم و 4 سرود را که توسط انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تهیه شده و میتونه نقش بسیار مهم و ارزنده در بیدارسازی جامعه و برنهادی نشدن نه تنها ارزش های استقلال سیاسی افغانستان، بلکه ارزش های آزادی های انفرادی، حقوق زن، حقوق طفل، کم اینا میتونن در سایه استقلال در این وطن نهادی نشوند بازی کنند. 4 ترانه که ما امروز پیشکش شما میکنیم، 2 ترانه کاملا جدید است. یک سرود به نام خپلواکی است که شعرش از محترم عبدالغفور لیوال است. کامپوز آن از آهنگساز جوان و رهبر ارکستر جوان و تنظیم کننده موسیقی محمد قنبر نوشاد است. آهنگ دوم سرود آزادی نام دارد، شعرش از دکتر سبسمه آمد است. کامپوز ای آهنگ و تنظیم موسیقی و رهبری ارکستر توسط آرسن فهیم صورت گرفته. دو آهنگ دیگر شاید بعد شما به این آهنگ آشنا باشین، شاید هم به خاطر شما نباشد، چون قدامت این آهنگ بیشتر از سن شما که در اینجا حضور دارین هست و معمولا این آهنگ نشرم در رسانه‌های افغانستان نمیشه. یک سرود به زبان پشتو است که کامپوزش از دکتر صادق فطرت ناشناس است به نام عید آزادی خاوره. آهنگ دومش کامپوز مسعود جمال است با شعر سلیمان لایق، اگر من اشتباه نکرده باشم، وطن بر حفظ تو سر میده. پیام ای دو آهنگ به مو اندازه مهم بر امروز افغانستان است که در گذشته ها بوده و پیام هر دو آهنگ انعکاس دهنده شرایط فعلی سیاسی اجتماعی افغانستان است و در هر دوی آهنگ بازم استقلال و آزادی های فردی، انسانی و بشری به تجلیل گرفته شده است.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که بیشتر از 1.5 دهه می شود با راهکارهای تازه و سازنده در کابل مرکز افغانستان به رهبری دکتر سرمست به آموزش و تعلیم موسیقی و دختران و پسران این سرزمین شروع کرد و تازگی راهکار این انستیتوت این بوده که عطف توجه به اطفال روی جاده نمود و شماری را از بین آنها برگزید و تحت تربیه و آموزش قرار داد که در نتیجه چنان شد که در کمترین فرصتها گروه هایی از این دسته چون ارکستر زهره شهرت بین المللی یافت و حائز جوایز بزرگ جهانی گردید و در شماری از مناسبت ها و کنفرانس های داخلی و بین المللی آهنگ ها و موسیقی های ویژه تهیه نمود. دکتر ناصر سرمست در این زمینه با همکارم شفیق کریمی این فعالیت اداره خود را چنین برشمرده است.
ما در گذشته در سال 2012 زمانی که کنفرانس بن دایر می شد و در اونجا تصمیم گرفته می شد در رابطه با آینده افغانستان و سهم جامعه جهانی در بازسازی افغانستان، در اونجا اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دعای صلح را فرستاد. در سال 2015 ما به خاطر دادخواهی برای تساوی جنس در افغانستان سرود زن به پیشگاه مردم افغانستان معرفی کردیم و در دسترس تمام رسانه قرار دادیم که نشرش کنند. در سال 2016 ما با سرود طفل به خاطر دادخواهی و دفاع از حقوق طفل به رسانه های محترم مراجعه کردیم و صدای موسیقی مردم افغانستان با برای رفع این چالش بزرگ اجتماعی پیشکش جامعه نمودیم. در سال 2017 ما سرود طفل دختر پیشکشی کردیم برای رفع چالش های دختر خانم ها که در اونجا ما همه شما میدانیم که دختر خانم ها با چالش های بزرگ در این جامعه روبرو هستند. ازدواج های زیر سن، نبود فرصت ها، کارهای اجباری. ما در سال 2017 برای رفع این چالش بزرگ اجتماعی صدای موسیقی خود با صدای نیروهای مترقی افغانستان یک جای به پیشگاه مردم افغانستان پیشکش کردیم.
استاد ناصر سرمست با افتخار میگوید که امروز دو فارغ این انستیتوت، قمبر نوشاد و آرسن، به حیث رهبران ارکستر آغاز و کار کردند و سه آهنگی از جمله چهار آهنگ از کارهای قمبر نوشاد و آرسن است. همکارم شفیق کریمی با این جوانان و شماری از شاگردان این انستیتوت صحبت‌های انجام داده که با معرفی یکی از آنها آغاز می شود.
سلام به همه، نام محمد قمبر نوشاد است، یکی از رهبران ارکستر آهنگسازا در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان. مدت 7 سال میشه که من در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان درس میخوانم و تازه امسال از صنف 14 هم از انستیتوت فارغ شده و به حیث استاد آلات ضربی یا پرکشن در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به حیث استاد کار میکنم. در ضمن رهبر ارکستر هستم و ارکستر سمفونی ملی افغانستان مسئولیت شبه خدا دارم. در
آهنگای سرودایی که
نشر شد
کدام
شد مدت شما میشد؟ چهار آهنگی که به مناسبت به 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان به نمایش گذاشته میشه، در سه آهنگش من نقش داشتم، یکی که آهنگ خپلواکی ما کمپوزیشن شد و تنظیم موسیقیش خودم کردی و دو آهنگ دیگه که عید آزادی خاوره از دکتر ناشناس و دیگه حفظ وطن از استاد مسعود جمال در تنظیم آهنگای اونا ما نقش داشتیم. آهنگای کونه را بازسازی کردیم.
این سوتی که میلی موسیقی افغانستان برای رشد جوانان که مثل خودت میآیند و میخواین درس بخوانند، ما آمادهشم چطوری ازیدیم.
این سوتی ملی موسیقی افغانستان فقط در بخش موسیقی نیست، در بخش های عمومی هم است. مقصدم درس های عمومی هم در اینجا تدریس میشه. من فکر میکنم که موسیقی بسیار یک نقش مهم و اساسی در بخش فرهنگی کشور ایفا میکنه و ما میتونیم که از طریق موسیقی برای بهبود زندگی مردم، برای صلح به کشور و به این چیزا زیادتر از طریق موسیقی میتونیم کار بکنیم و موسیقی یک چیز بسیار قوی است. میتونیم که از طریق موسیقی احساس خود بیان کنیم و میتونیم مردم ها را با هم دیگه یک جای بسازیم.
در آغاز خودتان معرفی بکنین که به چقدر وقت میشه به این انستیتیو درس میخونین، نامتان بگوین و در ضمنش متخصصتان در کدام بخش است و در این سرودهایی که نشر شد کدامش مربوط شما میشد؟
نام من آرسن فهیم است. 7 سال میشه در این مکتب در انستیتیو درس میخونم. رشته اصلی من پیانو است ولی در پالویش رهبر ارکستر و آهنگساز هم هستم و در سرودهایی که امروز دیدین، سرود آزادی یکی از ساخته های خودم است.
این نخستین سرودی خودتان بود که ارکسترش مربوط شما میشد؟
نخیرنه، آهنگای دیگه هم ساختیم، پارچه های ساختیم که در بیرون از افغانستان هم اجرا شده، پارچه های بر پیانو زیاد نشته کردیم و کمپوز ها بر دیگه گروپ هم داشتیم.
درست. من میخوام بپرسم که در این انستیتیوت کسایی که میان درس میخوانند چطور شما از یابی میکنین؟ چون شما یکی از فارغ التحصیلان این انستیتیوت هستین. برای رشد جوانان چه قسم یک چای هست؟
موسیقی چیزیست که تو زود کده از یک حالت خراب به یک حالت خوب رفتن کار بهت مشکل است. موسیقی چون سالها، دهها، بیستی دهها سال وقت میگیره که یک نفر موسیقی را یاد بگیره و ما که در 40-50 سال در جنگ تجربه کردیم و نتونستیم به هنر و به موسیقی رسیده ای کنیم، حالا بر ما مشکل است که ما در یک وقت کم پیشرفت زیاد داشته باشیم. اما در سال آخر دستاوردهایی که انستیتو داشته و پیشرفت که داشته، خودتان شاهد هستین چی از ارکستر زهره باشه، چی ای ارکستر باشه، چی سفرهای بین المللی باشه. مکتب ما تونسته که با استفاده از موسیقی یک تصویر مثبت افغانستان در جهان نشان بده.
نام داره بگوین؟
مرضیه.
مرضیه جان، شما سمه چند هستین در اینجا و انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر دفتر خانم ها چطور یک جای است؟
من در اینجا صنف 8 هستم، ویولا می نوازم و تازه رهبری ارکستر زهره را شروع کردیم. ارکستر زهره را رهبری میکنم و من فکر میکنم مکتب موسیقی راهی است که دختر خانم ها بتونن توسط از او صدای خود بلند کنن و توسط از او بتونن پیشرفت کنن و چیزی که میخواین بیان کنن و توسط از او با آرزوهایی که دارن برسن. فکر میکنم مکتب موسیقی به زوهایی کمک میتونه بکنه.
مثلا خودت اینجا چطور خود حس میکنی و وقتی که آمدی این محیط از این انستیتوت برای خودت چطور یک جای بودن؟
من وقتی که نو در مکتب موسیقی آمدم، به خاطر که اول ایتو یک جای ندیده بودم که بچه و دخترها کلشان یک جای در یک سنف درس بخوانن. ما در مکتب های دولتی درس میخوانم، من خودم دخترها جدا بود، بچه ها جدا. وقتی در اینجا آمده بودم، یعنی دیدم که واقعا یک فضای بخی متفاوت است. بچه و دخترها فرق نمیکنه که این بچه است یا این دختر است، کلگ یک جای درس میخوانن، بسیار فضای راحت، یعنی کلگی مثل خواهر برادر برادر در پلی هم دیگه درس میخوانن.
و از آرزوهایت برام بگو، چه آرزو داری مثلا در آینده میخوایی یا ای که همیکنون مسئول کارهایی که هستی چند وقت قبل تا چطور پیش بینی میکنی؟
من ویولا مینوازم، ویولا رو هم خوش دارم، میخوایم ویولای خودم پیش ببرم، یعنی بتانم داینده همین طفلایی که در مکتب موسیقی میان درسشان بتم و علاقه زیادم به رهبری است که ما میخوایم رهبری خود پیش ببرم و داینده یک رهبر خوب شام با انستیتوت ملی موسیقی.
در این هفته همکارم عفیفه ساکب غزلی از شاعر مشهور کلاسیک عبید زاکانی را برای شما دکلمه نموده که به آن گوش می دهیم.
جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست، جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. مدام آتش شوقی تو در درون من است، چنان که یک دم از آن آتشم رهایی نیست. وفا نمودن و برگشتن و جفا کردن طریق یاری و آیین دلربایی نیست. ز عکس چهره خود چشم ما منور کن، که دیده را جز از آن وجه روشنایی نیست. من از تو بوس تمنا کجا توانم کرد، چو گرد کوی تو هم زهره گدایی نیست. بسای دولت وصلت نمی شود حاصل، محقق است که دولت به جز عطایی نیست. جفا مکن که جفا رسم دل ربایی نیست. جدا مشو که مرا طاقت جدایی نیست. عبید پیش کسانی که عشق می برزند، شبی وصال کم از روز پادشاهی نیست.
هفته گذشته جشنواره گل کچالو چون سالهای دیگر در بامیان برگزار شد، که این محفل نه تنها جنبه هنری و ساز و آواز داشت، بلکه دهها قسم غذای آماده شده از کچالو را به نمایش گذاشتند و در مورد راهکارهای صدور منظم و افزایش حاصلات کچالو نیز بحث‌های صورت گرفته است. همکارم عباس نادری گزارش فرهنگی از آن تهیه کرده که با شما شریک می‌سازیم.
سومین دور جشنواره فرهنگی هنری گل کچالو همراه با برنامه‌های متنوع در ولایت بامیان به مدت یک روز برگزار شد. در این جشنواره برنامه‌های متنوعی مانند کنسرت موسیقی محلی، نمایش تئاتر، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه تولیدات زراعتی و نمایشگاه غذاهای محلی در مرکز این ولایت انجام شد. انجینر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت ولایت بامیان در مورد جشنواره امسال بر رادیو آزادی گفت:
ما سه برنامه اصلی امروز داشتیم، یکی مصاحبت‌ها و سخنرانی‌های علمی تحلیلی و اجتماعی بودن امروز، گرد همایی اجتماعی دهقان‌های بامیان بود، تقدیر از دهقان‌های برتر امسال بامیان بود و همچنان نمایشگاه محصولات زراعتی و صنایع دستی بامیان بود و امشب یا عصر نمایش غذاهای کچالو و غذاهای محلی بامیان هست که شامل 40 نوع یا مینوی غذایی هست. هدف از برگزاری جشنواره معرفی هرچی بهتری مهمترین محصول ارزشمند زراعتی بامیان یعنی کچالو هست، تا بتونیم بازاریابی و در کل وضعیت تولید کچالو را در بامیان بهبود بخشیم.
به گفته آقای محمدی هدف از برگزاری این جشنواره ها معرفی محصول عمده زراعتی بامیان یعنی کچالو است، که از این طریق به حاقین تشویق شوند تا تولیدات کچالو را افزایش دهند. همچنین این برنامه یک نوع بازاریابی برای افزایش فروش این محصول نیز می باشد. در این جشنواره یک نمایشگاه غذاهای محلی نیز برگزار شد، که در این نمایشگاه در حدود 40 نوع غذا که از کچالو ساخته شدند به نمایش گذاشته شد. عبدالله محمودی مسئول نمایشگاه غذاهای محلی در این مورد اضافه کرد:
ما 40 نوع غذا با کچالو جور کردیم، یعنی تقریبا تمام غذایی که میشد با کچالو جور کنیم ما قبلا تحقیق کردیم و این رو جور کردیم و هدفی است که سوء تغذیه کاهش پیدا کنه، به خصوص اطفال علاقمندی پیدا کنه به خوردن کچالو، به خاطر که محصول عمده بامیان و افغانستان میتونیم بگیم کچالو است. خب طبیعتا وقتی که تقاضا برای پخت کچالو به صورت‌های مختلف زیاد بشه، تقاضای مارکت زیاد میشه، منظور که کچالو بیشتر به فروش میرسه و اینکه محصول خود بامیان است و پول جای دور نمیره، یعنی در اقتصاد محلی خیلی کمک میکنه.
Oye, que durmante, oye, que durmante, oye. برگزاری این جشنواره ها باعث شده تا توجه تعدادی از کشورها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان نیز به این محصول جلب شود و در این مدت حکومت محلی بامیان نیز توانسته دستاوردهایی در این مورد داشته باشد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مورد دستاوردهای برگزاری جشنواره های کچالو برای دهقان این ولایت گفت:
امروز سومین جشنواره گل کچالو را به خاطر تجلیل از زحمت های دهقانان کچالو کار بامیان برگزار کردیم و در این برنامه جناب وزیر صاحب زراعت را دعوت کردیم و برنامه های حمایتی از دهقان توسط جناب وزیر صاحب در اینجا گفته شد. از سال اولی که برنامه را برگزار کردیم تا نوز الحمدلله راهایی که رفتیم، تلاش هایی که کردیم بر دهقانهای بامیان نتایج خوبی را داشته، طوری که جناب وزیر صاحب گفت به مدت 4 سال 7 میلیون دلار برای دهقانان و حمایت یا دونرینگ کشور دوست سوئیس یا برای دهقانان بامیان در نظر گرفته شده، یعنی از راهگذر همین جشنواره های را تونستیم تصفا کنیم و همچنان غیر از این ما امیدوار هستیم که جایکا به هم به صورت مستقیم زراعت بامیان را حمایت کنند. امسال قرار بود که جایزه آلمان در بامیان بیاید که به صورت آزمایشی برای خانواده های فقیر برگشته از مهاجرت مرغ توزیع کردند، خود شما هم شاهد بودین. خب اینا مجموعه تلاش ها است از یک طرف برای تقویه بنیاهای زراعتی دهقانان و انبوه شدن تولیدشان.
بیش از 80% دهقان ولایت بامیان کچالو کشت می کنند و به همین دلیل ریاست زراعت ولایت بامیان تلاش دارد تا با کشت آزمایشی انواع مختلف کچالو مقدار و کیفیت این محصول را در بامیان افزایش دهد. با وجود کارهایی که در زمینه رشد محصول کچالو در بامیان انجام شده، اما هنوز هم مشکلات زیادی پیش روی دهقان بامیان وجود دارد و به گفته دهقان بامیان هنوز هم دولت مرکزی توجه لازم را به محصول کچالو و دهقان این ولایت ندارد. سید عوض یکی از دهقان بامیان در این مورد افسود:
زیرا در سال جاری در حالی که زحمتکشی های اعظمی خود را دهقان ما به خرج داده، 80% زمین های زراعتی خود را کچالو زره تا بتواند از طریق معیشت زندگی خیش را تامین نماید. اما با عرض تأسف که حکومت مرکزی بدون در نظر داشت ماده 6 قانون اساسی کشور که انکشاف متوازن که در آن ماده تذکر یافته، تا همکنون حتی یک ساحه مارکت داخلی برای خرید و فروش تولیدات کچالو ایجاد نشده، چی رسد با آن که وزارت های محترم تجارت و صنایع برای تجارت کچالو مارکت های خارجی را ایجاد کرده باشد. و از آن هم کرده تأثیر آورتر این که به نسبت عدم کفایت ذخیره خانه های کچالو و پایین بودن ترین قیمت به خارج صادر و بعد از چند ماه نگهداری خود با چندین برابر قیمت فروخته شده، دوباره آن را باز دوباره خریداری می نماییم.
کچالو عمده‌ترین محصول زراعتی ولایت بامیان است که به گفته مقامات محلی بامیان سال گذشته در حدود 350 هزار تن کچالو در بامیان تولید شده که این مقدار نیمی از نیاز کچالوی کشور را مرفوع می‌سازد. همینطور دهقان بامیان توانستند از کچالو بیش از 6 میلیارد افغانی عاید ناخالص به دست بیاورند. اما مشکل عمده دهقان بامیان این است که تا هنوز هیچ بازار مشخصی برای این محصول در دیگر ولایات و خارج از کشور پیدا نشده و این مشکل باعث شده تا هر ساله در هنگام برداشت محصول کچالو قیمت آن پایین بیاید.
عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
شنونده های محترم، در اینجا رسیدیم به پایانی این شماره از مجله آزادی. تشکر که با حوصله مندی مطالب این برنامه را شنیدید. تا برنامه دیگر همه را به خداوند یکتا می سپاریم. هر روزتان عید باد.